به نام خداوند بخشنده و مهربان، پیشاپیش عید سعید قدیر قربان رو خدمت شما بزرگواران عرض ادب دارم و تبریک میگم. یک برنامه دیگه با جناب آقای دکتر ابراهیم میثاق روانشناس با بحث مدیریت بحران در خانواده. خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. به نام خدای خوب و عزیز، خدایا در مشکلات و بحران ها همه از تو صبر میخواهند. من قبل از صبر عشق میخواهم. اگر عشق بر قلب من ریختی، صبر را خود خواهم آموخت. در مشکلات همه حل مشکل، همه رفع مشکل را از تو میخواهند. من از تو عقل میخواهم. حل مشکل را خود انجام خواهم داد. خدایا مشکلات بزرگ برای انسانهای بزرگ کوچک است و مشکلات کوچک برای انسانهای حقیر بزرگ است. نیاز نیست مشکلات مرا کوچک کنی، خدا مرا بزرگ کن، مرا اونچنان بزرگ کن که هر مشکلی را کوچک ببینم، چون تو یار منی. مشکلات را تحقیر کنم بعد تدبیر کنم. سلام به مردم خوب و مدبر و متفکر و عاشق مسلک که عشق همه رنج ها رو پذیرفتنی میکنن. خدمت شما.
چه زیبا فرمودید، تحقیر مشکل بعد تدبیر.
بله.
خب خود به خود وقتی تحقیر میکنیم مشکل رو، یعنی کوچک میبینیم و قابل حل و به صورت مسئله میتونیم حلش بکنیم. ببینندای عزیز عرض بکنم که با 30045 پیامک بزنید، نظر و پیشنهاد رو بفرمایید. هفته آتی مثل همین الان که میخوام چند تاشو بررسی بکنم، پیامکاتون ارزیابی و بررسی میشه. عزیزی از کرمان، خانم شهره زندی، فرمودند که مهمترین مسئله در خانواده ها اینه که افراد حاضر به گفتگو نیستند، اهل گفتگو نیستند. وقتی که آدمی اهل گفتگو نیست، اهل مشورت گرفتن و رفتن به مطب روانشناس هم نخواهد بود. لذا به نظر میاد برای مدیریت بحران باید اهل گفتگو بود. با این بحران واقعا چه بکنیم؟ مثلا همسر من حاضر نیست بشینیم و مسائلمون رو با همدیگه رد و بدل کنیم و موشکافی کنیم و بررسیم.
بله. خب من یه قسمتی از بحثم اتفاقا در همین ارتباطه.
بله.
که ما با بحرانی که در خانواده ایجاد میشه چگونه برخورد کنیم. بعد از این سالهای طولانی مشاوره به این رسیدم که مشکلات نیست که ما رو از پدر میاره، شیوه حل مشکلاته. یه وقت میبینیم مشکل اینقدر ساده است ولی بلد نیستیم و خراب میکنیم و بدترش میکنیم. به همین باعث میشه که هر روز در گردابی بیفتیم و فرو بریم در غرقاب مشکلات بمیریم و خودمونم نفهمیم چی شده. همش هم گردن این اون بندازیم که این باعث شد، اون باعث شد، دیگران باعث شدن. کسانی هم که علت مشکلات رو بیرون از خود میبینن هرگز تغییر نمی کنن. اصلا منتظر بهبود نباشند، منتظر نباید باشند. بحران هایی که پیش میاد، بحران های غیر ارادی مثل اتفاقات، مثل سیل، زلزله است، تخریب خونه است، مرگ عزیز، این اتفاقاتی که برای هر کس رخ میده و همه دارن، هیچ کس نیست تو این دنیا که رنجی نداشته باشه. من خودم در برابر چنین بحران هایی که زندگی من کم نداشتم، خیلی هم بوده از این بحران های غیر ارادی، یعنی اگر میخندیم نه این است که غم نداریم، دلی بزرگتر از غم داریم. در مقابل این بحران ها این منو خیلی آروم میکرد، میگفتم این سهم رنجته، سهم رنج تو تحمل کن. از محبوب ترین بندگان خدا، قدیس ها گرفته تا حقیر ترین بندگان خدا، همه رنج داشتن. هیچ کس نیست رنج نداشته باشه. خدا این سهم رو به همه داد. اصلا خودش فرمود که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کتن فملاقی. کت رنج رو میگن، میگه ما آدم، ما انسان رو تو کبد رنج آفریدیم. این سرزمین دنیا به قول علامه طباطبایی فلسفه هبوط و اومدن تو این دنیا هم فلسفه چشیدن رنج است و اینجا سرزمین رنج است. قصه دنیا قصه جدایی هاست، تا خاص کاممان با آنچه دل بسته ایم شیرین شود و روحمان به وصلش آرام گیرد، مزی تلخ جدایی کام را، تلخ و روح را مشوش کرد. این درس همیشه دنیاست به خردمندان که آنچه نپاید وابستگی نشاید، آنچه نپاید وابستگی نشاید. اینو ما پذیرفتیم. در مقابل این بحران ها، باز در روانشناسی در مقابل استرس ها چه باید بکنیم؟ یکی از اون عواملی که میتونه مقاومت ما رو ببره بالا پیشبینی است. همین روش خدا استفاده کرد، به ما یاد داد و از پیش که به دنیا بیایم گفته اینجا سرزمین رنجه. حالا چرا خدا میخواد بنده هاشو آزار بده؟ نه، ماهیت انسان، سرشت انسان به گونه ایست، همون گونه که گل رو باید آب بدیم تا رشد کنه، خار باید داشته باشه که تا با تراوت بمانه، چون اگه یه گل سرخ و شما خارهاشو بکنی زودتر از بقیه پژمرده میشه. شب کنار روز زیباست، روز کنار شب، قهر و آشتی کنار هم، آشتی بعد قهر انقدر شیرینه، فراز و نشیب کنار هم، رنج و لذت کنار هم. این ماهیت دنیاست و این انسان دنیوی باید بپذیره این ماهیت رو، چون آب خوش بی تشنگی ناخوش بود. قصه اخراج آدم از بهشت هم همین بود، نه برای اینکه او رو مجازات کنه، خدا خودش گفت من پذیرفتم توبه تو رو. چطور میشه بعد از اینکه کسی رو ببخشی مجازات کنی؟ او مجازات نشد به خاطر اون کار، بخشیده شد، ولی خدا گفت فهمیدی که زر از معدن به جان کندن براید، چون جان کندنی در کار نبود قدر زر نشناختی، حالا برو در سرزمین رنج با فرزندانت. وقتی رنج رو چشیدی، حالا از دل این قدر لذت رو خواهی دانست. این فلسفه رنج های زندگی است.
بسیار عالی. اما تلنگری که پیش از برنامه خود از تالی زدین به من گفتید که شعر و شعارگونه به خاطر اون پیامک هایی که به ما دادند خودمون تو برنامه اجرا نکنیم. یه پیامک بخونم.
بفرمایید.
سکا خانم رضایی گفتن که یک بحران اصلی در خانواده حال حاضر جامعه مسائل مادی است. به نظر شما اجاره خونه آخر ماه و خرجی زندگی رو با این حرفا چگونه میشه مدیریت کرد؟
تا نفس داریم میکشیم باید زنده بمونیم، و تو زنده هستیم باید زندگی کنیم در هر شرایطی. و در مقابل این بحران هایی که پیش میاد، حالا مادی یا وقتی این صحبت رو میکنیم، اینطور نیستش که جای ما گرم است و خوشی. من اشاره کردم که شعار ما اینه که در پرده سوز و ساز هم میخندیم. میشه اینطوری؟ واقعا میشه.
آدم خردمند کم و بیش به هر حال زجر و تلخیه ها و تجربیات فراز و فرود های زندگی رو چشیده، ولی الان به تمکن مالی عقلی کم و بیش میتونه مدیریت کنه.
بله، وقتی بحران ها پیش میاد، حالا بحران مادی هم یکیشه و کم نیست واقعا، من میفهمم این رو. خودم استخون ترکندم توی فقر. کودکی من، سلول های خاطر کودکی من با فقر و با محرومیت بافته شده. و
تو کدوم لایه اجتماعی زندگی میکردی؟
در فقیرانه ترین جای تهران و در ضعیف ترین قشر اقتصادی تهران. بعد تو یادم وقتی جنوب شهر بودم، من مدرسه ما مروی بود.
بله.
میخواستم برم اونجا، بعضی وقت دو ریال بود اتوبوس پول بلیتش، من اینم نداشتم پیاده میرفتم. عمدن اینو میگم، اما من خاک پای مردم و خوبان این نیستش که بگم من، ولی چشیدم میدونم اگه این حرفا رو میزنم میدونم درد فقر چیه و احساس کردم. بعضی وقت پول اینو نداشتم پیاده اینم راه رو میرفتم با اون کفشای پارم. و میفهمم این رو که بحران هایی که پیش میاد چطور باید مقابله کرد. یکیشو گفتم پیشبینیه. ما به طور کلی باید پیشبینی کنیم که دنیا سرزمین رنج، به همه سهم رنج دادن. حالا لطف مکرر وظیفه مقرر میشود و آدم خراب میشه. خدا هم لطف مکرر نمیکنه. توی کامروایی فقر میذاره، تو سلامتی مریضی میذاره، تو آشتی های قهر میذاره، تو خوشی ناراحتی میذاره. قصه دنیا قصه ازداده. اصلا نمیتونیم ما این ازدادن باعث رشد ما میشن. میدونید اومدن کسانی که غم داشتن، خیلی غصه داشتن، اومدن قسمت‌های از مغز رو که مثلا قسمت راست مغز که پیشونی رو که هیجانات اونجاست، یا آمیگدالا یا آمیگدال اون بادامه‌های مغز کنار گیجگاس، اونو از کار انداختن ببینن چی میشه. و دیدن اینایی که مثلا احساس غم ندارن دیگه احساس لذت هم نداشتن، اصلا شوق انگیزی، اصلا خوشحالی یعنی چی واقعا. بالا بودا میگه حرف قشنگی، مثلا میگه که ریشه لذت ها رنج ها هستن، هر که رنجش بیش کیفش بیشتر. اینا وابسته به همه. من نمیخوام توجیه کنم بدبخت باشیم، من میگم اگر بحران غیر ارادی پیش اومد توجیه کنیم. به قول ویکتور فرانکل، مکتب لوگوتراپی معنا درمانی رو مطرح میکنه که بسیار برای من این مکتب زیبا بود. اولی مکتب شخصیت آشنا شدم باهاش همین مکتب ویکتور فرانکل،
در جستجوی
معنا، در جستجوی معنا. و بعد به اعتقاد خودم بدبخت اون نیست که رنج میکشه، بدبخت اونه که نمیدونه برای چی رنج میکشه. فلسفه برای رنج هاش نداره. چون صفا بیند بلا شیرین شود، خوش شود دارو چو صحت بین شود. بنابراین رنج ها اگر معنا بشن پذیرفتنی هستن، قطعا پذیرفتنی هستن دیگه. رنجی بالاتر از قطع شدن بدن چطور میرفتن تو جبهه میجنگیدن با اشتیاق، چون معنا شده بود این رنج. حالا اگه معنا نشه با یه سوزن به دست بزنن، بی همینطوری ما نمیتونیم تعامل بکنیم. پیش بینی یکیش بود. من یه مثال در مورد پیش بینی بزنم. دو نفر آوردن تو آزمایشگاه، یکی گفتن یک دقیقه ما میخوام شوکی به تو وارد کنیم، جریان الکتریکی بهت وصل بکنیم، این مقدار هم هست، نگاه کن چه مقداره. این مقدار نشونش دادن، یک دقیقه تو فقط تحمل میکنه، سر دقیقه قطع میشه، اینقدر هم نیستش که از حال بری خیلی اذیت شی، یک دقیقه. به یکی شوکو وارد کردن، گفتن این مقداره، تا حدودی باید این شوک رو وارد کنم. چقدر معلوم نیست، ممکنه 30 ثانیه، ممکنه 5 دقیقه باشه، معلوم نیست.
ذهنشو مبهم گذاشتن.
آره، یعنی پیش بینی نتونست بکنه. پیش بینی رو از اون گرفتن، از این نگرفتن. به اون اولی نیم دقیقه شوک دادن، به این یک دقیقه. بعد اومدن بررسی کردن هورمون هایی که در اثر حال مثل هورمون آدرنالین که هورمون جنگ و گریز میگن، و اومدن بررسی کردن، دیدن فشار روانی که به این فردی که پیش بینی نمیتونست بکنه وارد شده بود خیلی بیشتر بود تا کسی که پیش بینی کرده بود.
این داره تاکید میکنه که در روانشناسی اجتماعی اگر ما آگاهی داشته باشیم، اطلاعات رو بدانیم، در سالهای آتی وضعیت خانوادگی و فردی چه خواهد شد، یعنی دانش خوبی رو داشته باشیم، حالا از هر طریقی، راحت‌تر میتونیم تحمل کنیم.
اصلا میگم
نسبت
به زندگی ما این پیش بینی رو داشته باشیم که سهم رنج در کاسه همه گذاشتن، خوب و بد نداره، همه. حالا سهم رنجمه، اینو بفهمیم.
اینجا دچار یک سوء تفاهم نمیشیم؟
برای چی؟
بعضیا میگن که خب ما باید منتظر باشیم، تدبیر نکنیم، چون رنج ها طبیعیه، کم و بیش هست، اگرم زیاد بشه به هر حال باید تحمل کرد یا تدبیر کرد.
داریم تدبیر میکنیم دیگه، میگیم از پیش برای اینکه تحمل کنی رنج های غیر ارادی رو باید پیش بینی کنی که این هست برای همه. مثال میزنم، مرگ ناگهانی عزیز تحملش آسون تره یا سخت تره، یا مرگ مدت دار که گفتن سرطان داره 6 ماه دیگه فوت میکنه. خب معلومه که مدت داره فرصت سازگاری بیشتر داریم، تحملش بیشتر خواهد، بهتر خواهد بود. تا یک بار از پا در میاد فرد، چون فرصت سازگاری نداره. بنابراین اون پیش بینی کرده، این پیش بینی نکرده. کلا پیش بینی یکی از شیوه های مقابله با بحران و فشار روانی است. متاسفانه کسی که اغلب ما این کار نمی‌کنیم، یا توی خانواده یکی میاد پیش‌بینی‌های برعکس بده، واقعا داره خیانت میکنه. خب بگو که این مشکل ممکنه پیش بیاد، نمیگیم برعکس، هم نه پیش نمیاد خیلی بهتر میشه، عالی میشه اوضاع.
خب اینو بگیم، یا هراسناکش هم نکنیم که بزرگ نمایی کنیم این پیش‌بینی رو.
هر دو دیگه، یعنی یه جوری پیش‌بینی باید داد که آماده بشن اعضای خانواده برای مشکلی پیش میاد، نه پنهان کنیم و برعکس نشون بدیم. خب اگه پیش اومد میخوام چیکار کنم؟ اینا هیچ کدوم آماده نیستن، پا در میان. پیش بینی خیلی کمک میکنه ما رو در مقابل سهم رنج. ولی بعضی از مشکلاتی که ما در زندگی داریم سهم رنج نیست، سهم جهله. فرد مواد مخدر مصرف کرده، زندگی عقب افتاده، زندگیش پاچیده، رفته دزدی، افتاده زندان، میگه اینم سهم رنج ماست دیگه. اینو سهم رنج یا سهم جهله، سهم حماقت، سهم نادانی و سهم اشتباه است. چرا ما فکر میکنیم هر اشتباهی میتونیم جبران کنیم؟ اینطوری نیست. مثلا کسی خیانت کرد، مگه میشه جبران کرد؟ زخم به گردد ولی ماند نشانه سالها. هرگز اون اعتماد اولی دیگه به دست نخواهد اومد، امکان نداره و نمیتونی فشار بیاری. تو چرا به من بعضی خرابکاری میکنن؟ میگن اعتمادم بکن، به زور باید به من اعتماد کنی. بس دیگه، چرا اعتماد نداری؟ اعتماد تزریقی نیست، تحصیلیه. اعتماد در سایه نظارت به وجود میاد. تو میخواد نظارت کنه، به من اعتماد نداری، ناراحت میشیم، دعوا میکنیم. چرا به من اعتماد نداری؟ دعوا میکنیم. و اعتماد رو باید پرورش بدی در سایه نظارت. اینقدر نظارت کن که اعتماد به دست بیاد. ولی تو مخالفت کردی با نظارت، اعتماد رو کشتی، بدتر میکنی، سوء ظن رو دامن میزنی. و بذار شفاف باشه فضا که ببینیم چه جوریه که اعتماد به وجود بیاد. ولی وقتی شفافیت نباشه، اعتماد از بین خواهد رفت. همین دامن میزنه به بحران، فضای بی‌اعتمادی. هیچ کس به کسی اعتماد نداره. تو چنین فضای بی‌اعتمادی بیرحمی به وجود میاد و بیرحمی پشتش همون فرزند شوم این فضای مسموم بیعتمادی میشه، خودکامگی. هر کی کار خوشو خودش انجام بده، کسی نیستش دیگه، نه کسی به قانون احترام میذاره، نه به دیگران احترام میذاره. وقتی گرفتار این ویروس خودکامگی بشه، یک جمعی، یک خانواده، یک جامعه نابود خواهد شد.
اتفاقا همینجا پیامک رو میخونم از شماره 935-96 دو رقم آخر 09، در رابطه با بحث یأس مقدسی که هفته پیش فرمودید، گفتن فرق خودکامگی و یأس مقدس چیه؟ ظاهرا نتونستن خیلی شفاف فکر کنن این دوتا رو.
بله، من گفتم یأس مقدس نقطه عطف زندگی و نقطه پیشرفت و تحول زندگی ما میشه. اعتقاد من اینه که زندگیم با تحول شروع شد، نه تولد. تولد شروع زندگانی من بود و تحول آغاز زندگانی من. این یأس مقدس شروع زندگانی است، یعنی ناامیدی از همه آدمیان و امید به خیش. امید جاودانه وقتی در من جوانه زد که ناامیدی از همه آدمیان رو تجربه کردم. دست رو زانو خودت بذار، خودت. و اما یأس شوم چیه؟ یأس از خیش، امید به همه، دستم دراز به همه، تو منو کمک کن، تو منو کمک کن. درمانده های آویزون به همه، اینا بدبخت هایی هستن که حتی کمکشون هم بکنی باز خوشبخت نمیشن. تو کمک بکنی گرفتار اینا میشی، دیگه ولت نمی کنن. دیگه پیدا کردن روزنه دعا رو، پیدا کردن دیگه بریم سراغ این. یه بار کمک میکنی دیگه ولت نمی کنن. به قول معروف من از اسرائیل نمیترسم، میترسم در خونم رو یاد بگیری. یه بار بیاد جونمون رو بگیری تمام، ولی هی بیاد بره من چه کنم اون وقت؟ به همین جهت یأس شوم یعنی امید به همه، ناامیدی از خیش. یأس مقدسی که من بهش اعتقاد دارم و هر کوچولو موفقیتی من تو زندگی خودم به دست آوردم مدیون همین یأس مقدسم. اونجایی که از همه ناامید شدم به خودم امیدوار شدم.
یه سوء تعبیر نشه، بعضی از بیننده ها میگم نکنه که فکر کنن قطع امید از دیگران یعنی که ارتباطمون رو کامل قطع کنیم.
آفرین، تذکر خوبی شما،
خواهش میکنم،
خیلی خوب بود،
شکر.
بله، این یأس از دیگران، یأس. ببینید ما اگر یعنی منتظر نباشیم کسی ما رو خوشبخت کنه، منتظر نباشیم دیگران بیان ما رو را بندازن، چشم امید برای شروع به دیگران نداشته باشیم. من شروع میکنم، من تحول را آغاز میکنم. دیگری کمک کرد، خدا رو شد، نکرد که نکرد. یأس نه دشمنی و بدبینی به دیگران، تو کمک گرفتن. اگر من هیچ امیدی نداشته باشم که شما میتونی مخارج منو بدی، این باعث میشه که خودم برم دنبال خرج در آوردن و تهیه امکانات برای زندگی. اما اگه دستم به شما دراز باشه، من هیچ وقت به زانو خودم متکی نیستم. مثل یک ملتی که همش متکی به این و اون، ملت‌هایی که وابستن، ملت‌های مستقل رشد میکنن که اصلا امیدی به کسی ندارن. درست هم همینه. گفتم یأس مقدس میتونه یک ملتی گرفتار که چی بگم، که برسه به یأس مقدسی که هیچ کشوری نمیتونه شما رو کمک کنه، خودت و خودت، اون وقت ببین چه پیشرفتی خواهد کرد. اما اگه دهانمون باز باشه، دیگران به ما غذا بدن، دیگران لطف کنن، باش تا دستت ببندد روزگار. هیچ وقت خوشبختی نمیده. اگرم بیاد، خوشبختی که از بیرون میاد پایدار نیست، خوشی که از بیرون میاد پایدار نیست، چشمان است که از خود بجوشد. این بود او خودکامگی هم میگن. خودکامگی نیستش که من چشمان به هم ببندم و هر کاری خودم میکنم. توی یه اصل مقدس گفتم در رفتار من تلاشی داشته باشم بدون اتکا به دیگران، ولی در اندیشیدن خودکامه ها اصلا با هم فکر نمی کنن، تنها فکر می کنن. اعتقادم این بود، اول راه بعد همراه، یعنی با هم فکر کنیم ولی تنها شروع کنیم، به این و اون متکی نباشیم. میخوام ورزش کنم، با هم میشینم فکر صحبت میکنیم مشورت میکنیم، ورزش خوبه اینا، باید رفت این آثار خوب داره، اما وقتی خواستم شروع کنم منتظر نمیمونم شما بیاید در خونه ها بزنید بیا بریم باشگاه، خودم میرم برای مطالعه، برای خدمت به دیگران، برای عبادت، برای هر چیزی با هم فکر میکنیم، تنها شروع میکنیم. این خودکامگی نیست. خودکام ها تنها فکر میکنن، تنها هم شروع میکنن و ناموفق هم هستن، منفورن هستن خودکام ها. حالا تو این جلسه من یه دیدگاهی از این شخصیت هایی که فضای همدلی رو به هم میزنن مستبد ها خواهم گفت. مقیاس اف هستش که شخصیت اینا رو بررسی میکنه که اینا چه ویژگی هایی دارن و چطور فضا رو مسموم میکنن تو این خودکام ها.
چقدر عالی. من نمیدونم تو این دو سه جلسه که مدیریت بحران رو میگیم این رو تعریف کردم یا نه، ولی داستانه که خیلی کوتاه که یه مرید و مرشدی تو بیابونی میرفتن، دیدن که زیر یه چادر وضعیت بسیار محقرانه یک پیرزنی با چند فرزند خردسال از شیر بزی ارتزاق میکنند. گفتم؟
نشدم
بس نگفتم. بعد مرید و مرشد قرار میشه که اونجا استراحت کنند و فردا که دارن راه میفتن به استادش میگه که من خیلی تو فکرمون پیرزن و چند بچه صغیرش هستم، خیلی مشکل داشتند، فقط روزیشون از اون شیر بز بود، چه کنم؟ استاد میگه برو بزشو بکشو بیا. بعد از چند سال این اتفاق که میفته، از اونجا داشتن میامدن، دیدن که پیرزنه یک وضعیت خودکفایی و آرامش و بچه هم در کسوت و شرایط بهتری هستند. استاد میگه ببین اگر گفتم بزشو بکش، چون اسیر یک عادت بودند، اونها فکر میکردند که فقط از اون شیر بز میتونن روزیشونو کسب کنن. قطع امید یا یأس مقدس فکر میکنم اینجا
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، همین قصه است. آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. اگه در بیرون بسته نشه نمیفهمیم تو وجود ما چه گنجی است، نمیفهمیم این رو. همش دیگران، بچه هایی که متکی بار میان بچه ستاره نمیشن. ستاره ها کسانی بودن، بریم نگاه کنیم زندگی هاشون رو، تمام ستاره ها کسانی بودن که نه تنها شرایط یاریشون نکرد که شرایط مانع پیشرفتشون بود و نمیذاش اینو پیشرفت کنن و چنین شدن. همین علامه طباطبایی بزرگ رو من مثال زدم، 9 سالش بوده بدون پدر مادر کشاورزی میکنه، بیل تو زمین سخت میزنه و اینا بچه های رنجن، بزرگ شخصیت های اینقدر ستاره میشن و تا تاریخ میمونن و یه نفرشون ملت میسازه، یه انسان میسازه. یا دکتر حسابی اینا، شرایط کجا کمکشون کرد؟ زندگیشو بریم بخونیم ببینیم چه وضعیه. شرایط مانع پیشرفتشون بود، شرایط میخواست از اینها یک هیچی بسازه، یک له، یک جنازه بسازه. ولی موفقیت اینا این بود، ناامید شدن از شرایط ولی به خیش امیدوار. اصلا این اعتقاد، این حس رو من دوست دارم، جنون حمله به شرایط، که شرایط رو به تسلیم خود وادارم و رام خیش بکنم. برای مقابله با بحران یکی از زیباترین روش ها پذیرش است. پذیرش یعنی چی؟
ببخشید، وقتی شرایط انقدر قوی باشه که استخوان خورد بکنه، این به چه طریق من میخوام به قول شما شرایط رو به آغوش بکشم یا چیره بشم؟
ببینید، جبر خیلی قدرت آدم رو زیاد میکنه. راهی نداریم جز مقاومت، اون وقت زورمون زیاد میشه. میگیم بدو یه 100 متر با سرعت، نمیدیم. حالا یه گرگ دنبالت کنه چقدر میدویی؟ میرید رکورد اون دونده جهان هم میزنی اون وقت. قصه اینه، جب زور رو زیاد میکنه. یه مادری که بچهش پاش مونده و زیر ماشین، این واقعیت داره، دست میندازه زیر ماشین، ماشین رو بلند میکنه که اینایی که قهرمان و نمیدونم اسم اون ورزشم چیه،
من دقیقاً الان حضور ذهن ندارم ولی همه میدونن چیه،
خیلی قدرتمند قوی تری مردان جهان، اونا نمیتونن اونو برای مادر ساده این بلند میکنه ماشین رو و بچه رو از پاش از زیر لاستیک ماشین در میاره. بچه
میگن نیاز مادر اختراعه یا جنگ ها در مسائل،
بله اینا درسته. و واقعا تو این بحران ها، تو بحران ها چه کسانی اوج میگیرن و رشد میکنن؟ همینایی که یأس مقدس داشتن، امید به خیش، ناامیدی از همه. کیا له میشن و عبه میرن؟ اینایی که یأس شوم داشتن، یعنی ناامیدی از من نمیتونم، نمیشه، فایده نداره، و امیدشون همش به اینا، اینا پادر میان، نه میمیرن و نابود میشن. و نظام طبیعت بیرحمه، ضعیف پایماله، ضعیف باشه پادر میای، باید قدرتمند ها میمونن. اصلا این بقای اصلح چیه؟ این قانونی که داروین مطرح میکنه که قدرتمند میمونه، قوی تر میمونه، قوی سالم تر میمونه.
تنازعی برای بقاست دیگه.
بله. خب حالا این پذیرش که من میگم چیه؟ که ما باید بپذیریم شرایط رو و فضا رو. خیلی اشتباه میکنن تو این پذیرش. که شرایط بپذیریم یعنی چی؟ همسرم مشکل داره، بچه‌م بزهکاره، یا مثلا دچار بحران مادی هستیم، جامعه هم اینجوریه، نابرابری هست، اینطوری هست، اونطوری هست، من چیکار کنم؟ بپذیر. این پذیری، پذیرفتن، تسلیم شدن، آیا درسته؟ مگر در نظام اعتقادی ما میگن هر جا ظلمی رخ بده دو نفر محکومن، هم ظالم هم مظلوم؟ با اعتقادات ما، درس که امام حسین آموخته به ما اینا نمیخونه، با درس که مولا علی آموخته اینا نمیخونه، که اعتقادات ما نمیپذیره اینو. این پذیرفتن یعنی چی؟ یعنی ذلت؟ یعنی خاری؟ مگه این شعار ما نیست که ایستاد مردن به از زانو زده زیستن است؟ آینا این شعارهای خوشگلی که عمل شدنی نیست؟ من میگم نه، اینا شدنیه، کاربردی هم است. حالا چجوری بیام کاربردیش کنم؟ پذیرفتن یعنی چی؟ خیلی ها اینو متوجه نیستن. میگیم شرایط تو بپذیر، اینو نمیدونی یعنی چی. الان توضیح روشن شما میگم یعنی چی. پذیرفتن شرایط در مقابل بحران، میگم پذیرفتن شرایط یعنی احساسی بپذیریم، رفتاری هرگز. این یعنی پذیرفتن. یعنی چی؟ یعنی من اللحاظ احساسی میپذیرم الان فقیریم، باید یه چند ماه نون خشک بخوریم، میپذیرم، میرو میپذیرم، یعنی قر نمیزنم دیگه، پذیرفتم این شرایط همین کرد. اما تو رفتار نه، نمیپذیرم، بلند میشم، تلاشمو بیشتر میکنم، هر کاری که بتونم میکنم. ولی متاسفانه بعضیا برعکس عمل میکنن، اینا از پا در میان. یعنی چی؟ در احساس نمیپذیرن، در رفتار میپذیرن. یعنی چی؟ در احساس قر میزنن، این چه وضعیه، خسته شدیم، مردیم از گرسنگی، کسی نیستش به فکر ما باشه، دائم مینالن، دائم قر میزنن، دائم دارن زجه میزنن. حالا تو رفتار پذیرفتن، نمیشه کاری کرد، همینی که هست دیگه. برعکسش کن، من پذیرفتم که باید روزی یه وعده غذا بخورم، پذیرفتم که تو بحرانی ترین شرایط من نمیتونم مدرسه پیشرفته، نمیدونم موقع مدرسه ملی هم زمان ما بود که پول، یا نمیتونم من معلم خصوصی داشته باشم، نمیتونم اینا رو، و منم باهوشم نیستم خیلی تیز هوش باشم، یا با یک ساعت درس خوندن خیلی پیش برم، اینا رو بلد نیستم. دیدم همینه که هست، رفتاری نپذیرفتم، احساسی پذیرفتم. گفتم احساسی اینه که همینه که هست، میخواد نمیپذیری؟ نپذیر، دخ کن.
خب یه تعادلی، یعنی یه شناختی باید در فرد نسبت به ادراک از خود و درون خود و روانشناس باید باشه، خودشناس اونقدر باشه که بین احساس و رفتارش یک تعارضی ایجاد میشه ولی بتونه اینا رو یه جوری مدیریت بکنه.
چه داره تعارض ایجاد بشه؟ من احساسی پذیرفتم کسی نیست منو کمک کنه. همینی که هست، نه معلم خصوصی میتونه بگی، نه چیزی، هیچی. خب درسم هم افتضاح، افت تحصیلی هم دارم، هیچ کس هم ندارم، شروع کردم نمیتونم زیاد درس بخونم، روزی نیم ساعت شروع کردم خوندن تو قبل دیپلم میگم، که یه روزی نیم ساعت رسونم به روزی 11 ساعت. تو تلاش تسلیم نشدم، تو احساس تسلیم شدم. اشکال کار ما اینه که تو احساس تسلیم نمیشیم، تو تلاش و رفتار تسلیم میشیم. حالا میرسم به این حرفم که عامل اون یأس مقدس که میگم ایناست، که از همه ناامید شدم و پذیرفتم همینه که هست، ولی تو تلاش نه، جنون حمله به شرایط داشته باشیم و شرایط رو رام خیش کنیم. میخوام برم ورزش، یه بارون اومد، خب خیس میشم دیگه، حالا بذاریم بعدن اگه بارون قطع شد، اگه قطع شد من میرم. بلند شو حمله کن، بگو آسمون میخوای مانع دویدن من بشی، میدوم تو هم ببار، رگبار تگرگ ببار، من رو سرم چیزی میگیرم میدوام.
تصمیماتمون کبرایی باشه،
یعنی ما
کبرایی باشیم.
بله، یعنی اینکه من شرایط رو تسلیم خودم کنم، من تسلیمش نشم. اینقدر این جنگ زیباست،
دو دقیقه حتی اگه شکست بخوریم نداریم. یک دو تا پیامک بخونم شما یه جنبندی بکن، اشکال نداره. چه زود دیر میشه. آقای میساق گفته تنهایی بدترین ویروسه. این تضاد با یأس مقدس رو شرح بدید. فکر میکنم تا حدودی هم گفتید البته این رو، نمیدونم.
تنهایی، ببینین بعضی وقت تنهاییم، یه گفتم یه سهم رنج داریم، یه سهم جهلا. سهم رنجی که تنها شدیم اتفاق افتاد، عزیزامون رو از دست دادیم. سهم جهلی که انتخاب غلط کردم، رفتم با کسی ازدواج کردم که اصلا انتخابم غلط بوده، حالا دارم جورشو میکشم. این سهم جهل منه. حالا چی به آخر بزنم تو سرم؟ نه، جبران کن. همین که میگم تو رفتار تسلیم بشم، یعنی این آقا این دستو ندارم، اینی که دارم، اینو ندارم، چشم که دارم. ببین چه کار میتوانی، آن که دائم به نداشته هایش میاندیشد داشته هایش را از دست میدهد. مشکلات قابل حل تدبیر، غیر قابل حل تسلیم. نمیشه حل کرد دیگه. خب دست ندارم دیگه، ندارم، پاکی دارم.
بپذیر با اون یکی دست بله. هم کار بکن. آیا دروغگویی در خانواده بحران محسوب میشه؟ اگه اینطوره با همسایه دروغگو چه کار باید کرد؟ 916-318 دو رقم آخر 70.
بله ببینین، اگر کسی دروغگوست، کسی دروغ میگوید، کسی دروغگوست، فرقی دروغگوست همون شخصیت مسموم کننده است که نمیتونه واقعا سالم زندگی بکنه و این فرد داره همه رو هم آلوده میکنه، خراب میکنه. اگر نمیتونیم با اون، همین جواب من خواهم داد، فقط تا اونجایی که ممکنه فاصله سلامت از اون بگیریم، تا اونجایی که ممکنه، بعضی وقت نمیشه، زخمی میشیم، باش اینم سهم جهل ما یا سهم رنج ما، تا اونجایی که ممکنه فاصله سلامت به خود بپردازیم. یعنی چی؟ من دارم مشت میخورم، اگه میتونم جلوی مشتو میگیرم، اگه نمیتونم بگیرم، اینقدر خودم رو قوی میکنم که تحمل مشتا رو داشته باشم، اینقدر خودم رو جای دیگه سرخوش خواهم کرد، دلخوش خواهم کرد که اگه دوتا مشت خودم از پا در نیفتم، از پا در نیام. این قصه خواهد بود. اما من باز نرسیدم به اون بحثم. من گفتم برای مقابله با بحران اول پذیرش، پذیرشم پذیرش در احساس، قر نزنیم، و عدم پذیرش در رفتار، یعنی تلاش کنیم و اونچنان هم امیدوارانه تلاش کنیم حتی اگر شکست خوردیم. میدونید تو این تلاش چه چیزی باعث میشه ادامه پیدا کنه و وانستیم؟ چه چیزی؟ نه امید به رسیدن موفقیت. اصلا اینو قبول ندارم، همه اینو میگم، من اصلا اینو قبول ندارم. تلاش کن امیدوار باش موفق میشه. نه، من میگم تلاش کن که قیمت و ارزش انسان به تلاش کردن است، چه موفق بشوی چه نشوی. این امید اگه بگیم به امید موفقیت، نشه باز میشینه. تلاش قیمت انسانه. لیس للانسان الا ما سعی.
متشکر جناب آقای میساق. عزیزای بیننده متشکریم که با ما همراه بودید. این بخش از برنامه اردیبهشت داره به اتمام پیدا میکنه. پیشاپیش عید قربان رو مجددا تبریک عرض میکنم خدمتتون. با برنامه اردیبهشت همچنان پایدار بمونید و ببینید.